واقع امر اینه که حالا نه اینکه بخوام پشت میکروفون بگم مسائل دیگه خدای نکرده بخواد در اذهان مطرح بشه، ولی هیچگاه حتی از پشت دوربینم به سختی من چشم امامو تحمل میتونستم بکنم، یعنی اصلا چشم در چشم نمیتونستم بندازم. یک اباحت خاصی داشت که آدم به ناچار سرش رو مینداخت پایین و فکرش و ذهنش، ولی اون شکل و اون تصویری که در ذهن بود و در دل میشست پیگیری میکرد. تو این عکس هم همین اتفاق افتاد. با توجه به توضیحات شما بعید میدونم آقای مایک هم تونسته باشه اون استراب و استرسی که موقع مصاحبه در اون اتاق بسیار ساده و بی‌آلایش داشته نداشته باشه و راحت باشه، چون من با شخصیت های بسیاری ایرانی و غیر ایرانی گفتگو داشتم و بعضیاشون که یک شخصیت والایی داشتن و یک ابهت تصویری هم داشتن، واقعا خودم صدام بیش از این می‌لرزید و نمیتونستم حتی سوالاتم از رو باز با مکس و لرزش صدا میخوندم. این تأثیر خود اون مصاحبه شونده هست و اون قدرتی که در اون فرد نهفته است که اینو ما تو تصویر میبینیم، ابهت شخصیت امامو به خوبی میبینیم. باز اگر یک مثلث شما یا یک پیکان رسم کنید میبینید نوک اون هرم و مثلث باز شخصیت امام برمیگرده، اگر این مثلث رو ما رسم بکنیم که چشممون اینجا میاد معطوف میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. توضیحات جناب استاد عبدالحسینی خیلی زیباست. من خواهش میکنم حتما به این نکته توجه بفرمایید، کسانی که دارن تصویر رو حداقل از رادیو نمای جوان نگاه میکنن، اون ابهت واقعا تو تصویر میتونید به این شیوه هم بهش نگاه بکنید، اون سختی نشستن مایک والاس. و بعد نکته بعدی این که خب خود حضرت امام سال خورده هستن، طبیعتا مثلا ما انتظار داریم که ایشون یه مقداری خمیده باشن، اما ایشون با ابهت صاف مستقیم نشستن، اما مایک والاس و بقیه یک خمیدگی به سمت جلو دارن که این خودش هم ناشی از تحت تأثیر قرار گرفتنه. همراه ما باشید با عکس ها و مکس ها. همچنان
صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان،
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
عکس ها و مکس ها.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست. یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
از قشنگی‌های این ماجرا همینه که سرانجام این رود مرداب نیست. انشاءالله که پیوندی باشه با دریا تا ما هم بزرگتر بشیم، رشد بکنیم و این رشد باعث این بشه که هر روز به خودمون بیشتر بباریم. اما مهمان تلفنی خواهیم داشت، آقای رضوی گرانقدر، که الان باشون گفتگو میکنم. به نظرم میتونه این گفتگو جالب باشه، مخصوصا برای شما مخاطبان جوان ما. آقای رضوی سلام علیکم، وقت شما بخیر. آقای رضوی، دوستان اگر یه بررسی بکنن ارتباط ما، فکر میکنم که با ایشون قطع شده. احتمالا حالا دو مرتبه فرزاد محمدی عزیز تلاش میکنه برای برقراری ارتباط با دوست عزیزمون آقای رضوی، که داستان جالبی دارن خواسته در رابطه با اسمشون. من اسم کوچیکشون رو نگفتم تا خودشون این اسم رو ذکر بکنند و بگن که چه کسی این اسم رو براشون انتخاب کرده و دلیل و علتش چی بوده که این اسم رو انتخاب کرده. اما اجازه بدید تا برقراری ارتباط ما چند تا پیامک بخونیم. دانیال دیانی عزیز گفته که عکس حاج احمد متوسلیان که با انگشت اشاره به یک جای دوری دارن اشاره میکنن، برای من تداعی کننده بازپس گرفتن قدس شریف هستش. خیلی جالبه. شما هم میتونید همچنان بگید از عکس هایی که مرتبط با انقلاب هستش، مثل خانم طباطبایی از جندق که گفتن ماندگارترین تصویری که در ذهن منه همون لحظه که پیاده شدن حضرت امام از هواپیماست و تصویر اون جمعیتی که به استقبال اومده بودن و بعد هم تصویر لحظه سخنرانی در بهشت زهرا. دوستان ارتباط برقرار شده، بسیار عالی. خب من بر طبق گفته مهمان تلفنیمون که خودشون اصرار داشتن که نام خانوادگی ایشون رو بر مبنای تلفظی که برش باور دارن رضوی صدا بزنم، احترام میذارم و میگم جناب آقای رضوی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم سلام، وقت شما.
حال احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟
شکرم، سلامت باشید.
زنده باشید. من اسم کوچیک شما رو نگفتم، دوست دارم که خودتون این اسم رو ذکر بفرمایید و بعد بگید که چه کسی این اسم رو برای شما انتخاب کرد و چرا.
بله، مثل همه بچه های دنیا اسم ما رو پدرمون انتخاب کرد، پدرمادرم انتخاب کردن. سرباز الله رضوی هستم.
بله. از
کشمیر واقع در شمال شبه‌قاره هند. طبعا دلیل نامگذاری و انتخاب اسم بنده به حضرت امام هم برمیگشت به حال هوای انقلابی اون دوران. حالا شاید یه فرق کوچیکی داشته باشه با همه کسایی که تجربه حال هوای انقلابی داخل کشور رو داشتند، همه کسایی که پدر و مادرشون این تجربه رو داشتن، این بود که خب پدر من توی فضایی زیست میکرد که خب داخل ایران نبود و خب ایران نیامده بود و حتی تصور آمدن به ایران هم شاید نمی‌داشت. اما خب چرخ روزگار اینگونه گشت و بعد از تولد بنده 4 سال بعدش ایشون به ایران آمدند.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای رضوی، یه نکته مهمی که وجود داره اینه که حضرت عالی خودتون هم الان فعال هستید و دیدگاه شما هم یک دیدگاه انقلاب گونه است، یعنی در اون تشکل‌های مردم نهادی که حضور پیدا می‌کنید، دیدتون این هستش که همچنان میشه تکیه کرد بر همت مردم برای انجام کارهای بزرگ. میشه در رابطه با فعالیت‌هایی که دارید کمی برای ما صحبت کنید؟
حالا دیروز سالگرد ولایت امام بود. من دو سال قبل از این وضعیت کرونا و اینها همچین روزی کشمیر بودم، مراسم یادبودی بود برای رحلت حضرت امام توی سالن کنفرانسی در شهر سرینگر که ایالتی واقع در شمال هندوستان هستش برگزار میشد و خب مجموعی از سخنران ها توی اون جلسه صحبت میکردم. یه استاد دانشگاهی اونجا صحبت میکرد و من توی جلسه بودم، داشتم صحبت های این استاد دانشگاه رو میشنیدم و داشت از تجربه خودش در مورد انقلاب ایران میگفت. این استاد دانشگاهی استاد مسلمان اهل سنت در کشمیر بود و داشت خاطرات اول انقلاب خودش رو مرور میکرد و میگفت وقتی خبر انقلاب پیچید ما شنیدیم در کشوری به نام ایران که قبل از اون پادشاهی بود، شاهنشاهی بود، انقلابی رقم خورده و چه چهره دینی، مذهبی، روحانی، قیادت و رهبری این انقلاب رو به عهده داره. خیلی بر ما جای تعجب و سوال بود که این انقلاب چیه، از چه جنسیه، حرفش چیه، اصلا دنبال چیه. و گفتن که اون روزها میگفت من در دانشگاهی در دهلی تحصیل میکردم و شنیدم دو تا دانشجوی ایرانی انقلابی آمدن دهلی و تلاش کردم اینا رو ببینم. گفت سرا رو گذاشتیم تا اون دو دانشجوی ایرانی انقلابی رو ملاقات باشون بکنیم. گفت یک از خیابونهای شهر دهلی من اینها رو دیدم و برای اینکه بریم به یه جایی برسیم که با هم بشینیم و گفت بزنیم من یه ریکشا سفارش دادم. ریکشا چیه؟ اگه شنوندگان محترم کسانی تجربه سفر به هند داشته باشن میدونن تو خیابونای شهرهای مختلف هند یه دوچرخه هایی هست که این دوچرخه ها رو پشتش جایی تعبیه کردن که مسافر میتونه بشینه، یعنی دوچرخه مسافر کش به اصطلاح.
بله.
یه نفر رکاب میزنه، احتمالا تو فیلم ها دیده باشید و خب دو سه نفر هم عقب میشینن و خب توی شهر خیابونای شلوغ دهلی و بمبئی جابجا میشه.
بله.
گفت من ریکشا رو سفارش دادم که بیاد و ما سه نفر سوار بشیم و بریم. گفت این دو تا دانشجوی ایرانی انقلابی گفتم ما سوار نمیشیم. بهشون گفتم که چرا سوار نمیشید؟ هرچی من اصرار کردم که بابا یه ریکشاست دیگه، سوار میشین تو خیابون میخوان جلوتر بریم یه کافه یه جایی بشینیم گپ بزنیم. گفتن قبول نکردن. وقتی پرسیدم که چرا شما سوار نمیشید، گفتن ما سوار وسیله ای نمیشیم که آدم اون رو میکشه. ما قرار نیست روی گرده ی آدم ها سوار بشیم. این استاد اهل سنت کشمیری وقتی این رو میگفت و تنش میلرزید میگفت اونجا من به اصطلاح خودمون دوزاریم افتاد که این انقلابی که خمینی در ایران رقم داده چیه و آدم هایی که در این انقلاب تربیت شدند چجور آدم هایی هستند. اون جوون انقلابی دانشجوی ایرانی که توی شهر دهلی، یعنی جایی که سرزمین خودش نبود،
بله،
با اون دو چرخ رون هندی که به احتمال قدیم مسلمان هم نبود، هندو بود یا حالا هر مذهب دیگه ای داشت، اما یک انسان از نسل انسانهای خرد شده در سازوکارهای ظالمانه بشریت بود که ناچار بود برای لقمه اینون خودش دو نفر آدم رو رکاب بزنه با آدمهایی که طبق آمارهای معروف و معلوم در هند تا 40-50 سالگی به بعد عقیم میشند و مشکلات متعدد به خاطر همین در واقع رکاب زدن های سنگین رو روبرو میشن. این آدم حسش این بود که اگه من انقلابیم و اگه من از یک تفکر انقلابی آمدم تا نجات دهنده همه آدم های مظلوم تاریخ و جغرافیا باشم، اگر نمیتونم کاری برای نجات این آدم ها بکنم اقلا رو گردشون سوار نشم.
بسیار عالی.
تمام برای خود من ماجرای انقلاب توی تجربه هایی که در گوشه گوشه دنیا داشتم و حالا توی زیست شخصی خودم از این جنس بود، یعنی انقلابی که امام آورده بود با همراهی مردم ایران قرار بود مناسبت های ناعادلانه دنیای پیرامون ما رو به هم بزنه. فرقی نمی کرد این آدمی که تحت ظلم این مناسبت های ناعادلانه قرار داره هموطن و همشهری مقهور و مجبور خود ما باشه، یا آدمی که حتی هموطن ما نیست اما همدین و مسلک ماست، و در گوشه دیگه از این دنیا داره زندگی میکنه، مسلمان مستضعف، یا حتی اصلا مسلمان نیست، حتی اصلا از به ظاهر پیوندهای عقیدتی ما با هم نداریم، اما در یک چیز مشترکیم. اون آدم شلاق خورده تازیانه های تاریخه و ما هم همونیم. و حالا ما انقلابی رو رقم زده بودیم که قرار بود همین مناسبت های ناعادلانه به هم بزنه. من هنوز توی یعنی هنوز باورم بر اینه، و حالا بالاخره منم تو همین کشور دارم زندگی میکنم و با همه بالا و پایین هایی که باش روبرو هستیم و خدای توفیقی رو داده توی 15 سال گذشته آدم های مختلف و جاهای مختلف ارتباط داشتم، سفر کردم، اما هنوز باور دارم این ایده انقلاب ایران، ایده انقلابی که به رهبری امام خمینی و به جانفشانی ملت ایران رقم خورد، ایده مثال زدنی هست، نمونه نداره. و این که حالا ما مثلا با ده ها مسئله و مشکل متاسفانه روبرو شدیم به دلایل مختلف، برای من چیزی از اون اصل ایده کم نمی کنه و چیزی از ارزش اون ایده بنیادین و چیزی از ارزش جانفشانی های همه اون مردم کم نمی کنه.
درسته، بله.
و دوباره همون قصه است برای من. تلاش منم توی زندگی همین طور بوده، یعنی توی
زنده باشه
حیات خودم تلاش کردم این فضا رو کماکان حفظ کنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. نکات خیلی جالبی رو اشاره کردید، من پیوندش میدم با فرمایشات حضرت آقا، اتفاقا در رابطه با همین انتخاباتی که در پیش داریم، که ایشون هم دقیقاً به همین مسئله اشاره کردند که بهانه های مبنی بر این که ما رأی دادیم مثلا به شخصی و این شخص آمد و ما رو دل سرد کرد، یا اینکه آیا رأی ما تأثیری در یک رخداد خوب دارد یا ندارد، اینها بهانه های خوبی برای شرکت نکردن در انتخابات نیست، بلکه راه درست انتخاب درسته. من ممنونم که اشاره کردیم اون بنیان و اصل و ریشه و اساس چیز بسیار قشنگیه، یعنی ما زحمتی رو بر گرده مردم نندازیم و انشاءالله بتونیم در پس این ماجراها با الهام از این اتفاقات و رخدادهای تاریخی به اون مهم دست پیدا بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما، خدا خداحافظی میکنم.
شکرم، خداحافظ شما.
یا علی، خداحافظ.
قضیه ریاست جمهور همه مکلفن کشه، از من طلبکی اونجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستن به این که در این امر حیاتی دخالت کنن، بی تفاوت نباشن. میخوان شما را بی تفاوت کنن. دست های الان در کار است که از حالا مشغولن به این که نگذارن ملت ما وارد بشه. دست باید وارد بشید، چاره ندارید، اسلام است، حفظ اسلام است.
خب دوستان عزیزم، یک بار دیگه سوال برنامه رو تکرار میکنم. یک تصویر ماندگار از انقلاب که در ذهن شما ثبت شده رو برای ما مجسم بکنید، عکسی که بیانگر غرور، اقتدار و عزت ایران باشه. ضمن اینکه این عکس رو منحصر نکنید به یک برهه خاص از تاریخ انقلاب، بلکه در طول این سالیان میتونید نگاهی بندازید به عکس ها و یا در ذهن خودتون بیارید، خاطرات رو مرور کنید، تا ان شاء الله اون عکسی که فکر میکنید برای شما خاطره انگیزتر هست به یادتون بیاد. 3881 و 2265-2104.
رهبر یک انقلاب. رهبری امام خمینی شکل دیگه‌ای از یک انقلاب و جنبش بود، رهبری که برای اداره کشور از پسوند اسلامی استفاده کرد و این ادعای کمی نبود. همین کافی بود که دستگاه تبلیغات پهلوی همه جا جار بزنه که ادعای امام در فقه اسلامی سابقه‌ای نداره و این شکل حکومت ساخته ذهن امامه، توطئه‌ای که امام در برابرش هرگز سکوت نکرد و همیشه موضع گرفت.
شما یه شخصیت مذهبی هستید و در قالب مذهب عمل میکردید، به این ترتیب مقام برجسته‌ای پیدا کردید، این عالم روحانی هستید. چطور شده که شما یک مرتبه آدم سیاسی شدید؟
اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش، با عباداتش مخلوط به هم است. همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن، اسلام هم داره و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم.
حالا مردم جهان رهبری مذهبی رو در مقابل خودشون دیدن که از سیاست مثل نماز و روزه صحبت میکنه.
احکام اسلام اونش که در سیاست هست بیشتر از اونش که در عبادات هست. بنابراین هر کس رجوع کند به کتاب و سنت و که اصل است در باب اسلام، این معنا رو میفهمد که در کتاب و سنت همونطور که از عبادات بحث شده است، همینطور از سیاست بحث شده است.
امام خمینی دین رو مبدأ حرکت اعلام کرد و ادامه داد، سخنرانی کرد، اعلامیه داد، تا اینکه انقلاب پیروز شد. انقلابی که رهبری دینی داشت و کل دنیا رو مدهوش خودش کرد. حالا بعد از 15 سال تبعید، امام به ایران باز می‌گردند. در بهشت زهرا برای پیروانش اولین سخنرانی را ایراد کرد.
ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین
می‌کنم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام در 12 بهمن ماه سال 57، آغاز دوباره‌ای برای ایران رقم خورد. آغازی که تا امروز پا بر جاست. اون هم به رهبری مردی کاریزماتیک و روحانی به نام امام خمینی.
خب دوستان عزیز، بریم به سراغ عکس سوم که شما هم اکنون میتونید از طریق رادیو نمای جوان این عکس رو ملاحظه بفرمایید. عکس مربوط هست به یک ملاقات صمیمانه که حضرت امام با یاران خودشون و رزمنده های عزیز دارن. حضرت امام نشستند و همگی در دور ایشون حلقه زدند با لبخندهایی که حاکی از احساس خوشایند بودن در کنار پیر مرادشون هست. و اما توضیحات من در رابطه با این اتفاق تاریخ. جمهوری اسلامیش را تأسیس کرد، یارانش را کشتند، بهترین هایشان را. مرد ولی فقط گفت: رجایی و دیگران اگر نیستند، خدا هست. کودتا شد، جنگ شد، نه 1 سال و 2 سال، 8 سال محاصره کردند، قائل درست کردند، حاجی ها را کشتند. مرد ولی آرام و مطمئن روی حرفش ماند، با همان عبای مشکی دوست داشتنی، با همان ابروهای پهن و نگاه خیره به زمین. 2-3 سال آخر عمرش به این گذشته بگوید به خاطر اجرای اسلام ناب برای تحقق عدالت هر کاری که لازم شد باید کرد. آن اواخر در نامه‌ای به یکی از شاگردانش که به فتاوای نوآورانه استاد اعتراض کرده بود نوشت: باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را بشکنیم تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برسیم. امروز غریب‌ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می‌خواهد. دعا کنید من نیز یکی از قربانی‌های آن گردم. خب دیگه کسانی که شنونده برنامه ما بودن هم دیروز هم امروز میدونن وقتی که صدای این شاطر عکاسی میرسه استاد عبدالحسینی عزیز هستند و توضیحاتشون در خدمت ماست.
معتقدم که هر فرد باید به یکی از این دو اخلاق، یعنی اخلاق اجتماعی یا اخلاق اعتقادی پایبند باشه. خب اخلاق حکم میکنه که آدم از خوبی ها تشکر بکنه و قدردان باشه. حالا بر اساس همین که میگه من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق و شکر نعمتت افزون کنم، آدم باید متشکر باشه و تشکر کنه از کار خوبی که انجام میشه. بدون، من خیلی ساده میگم به زبان لوری چون خودم هم لور هستم، البته از طرف همسرم دیگه منم لور شدم، به زبان خیلی ساده میگم که بدون هیچ شائبه خدمتتون عرض میکنم، واقعا از این نامی که شما برای برنامه‌تون انتخاب کردید که نام بسیار زیباست و هم دیروز هم امروز من روش فکر میکردم، عکس ها و مکس ها، یعنی واقعا سوق میدید آدم ها رو که روی عکس ها برن مکس کنن، ایستاده بشن و تفکر کنن، اندیشه بکنن و چیزهایی که پنهان در اون عکس رو پیدا بکنن. خب پس من بر خودم فرض واجب میدونم که از یک نازنین که تهیه کنندگی این برنامه رو داره به نام جناب خلیل نژاد واقعا تشکر بکنن که این عنوان یک عنوان بسیار زیبا و جذاب برای بنده به عنوان، باز از باب ریا خدمتتون میکنم که حداقل 30 ساله دارم تدریس میکنم در رشته عکاسی در مراکز آموزش عالی کشور، یک اسم خوبیه که میتونه ما رو و مخاطبینمون سوق بده که با عکس نه تنها آشتی بلکه پیوند بیشتری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم ناگفته هایی که در عکس پنهان بوده با کانال بزنیم و ارتباط پیدا بکنیم.
بله.
این عکسی که الان دارم میبینم، فکر میکنم خودم هم اون روز تو این جمع حاضر بودم.
عجب.
جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس هستن که میترسم اسما رو اشتباه بگم، وگرنه همه رو الان تو ذهنم میشناسم و میدونم که فرماندهان جبهه بودن، از توپخانه، از بچهای نیروی هوایی سپاه و یگانهای مختلف، فردی که مثل شهید کاوه هستش، که اینا یک دیداری داشتن بعد از یک عملیات با حضرت امام که در واقع یک تشکری باشه از فرماندهان و یک گرفتن روحیه و پیام از خود امام. باز دوباره میبینیم که در این تصویر حضرت امام، یعنی اون عکاسی که این عکس رو گرفته، خیلی آگاهانه بر اساس مبانی تجسمی و از خط یک سوم استفاده کرده تصویر امام، حالات روحی که در این شرکت کنندگان که در کنار امام نشستن و هر کی سعی میکنه خودشو به امام بیشتر نزدیک بکنه، امام در اون کاناپه که نشستن و یک ملافه سفید روش هست، چهره امام بیش از لحظات لحظه های دیگری که ما در عکس های دیگری دیدیم یا حتی با اون آقای خبرنگار که در تصویر قبل خدمتتون عرض کردم،
بله،
چهره بشاش و مهربانانه داره.
درسته.
من یاد این عکسو که دیدم یاد خاطراتی افتادم که یک برنامه دیگه فرماندهان با امام، فرماندهان جنگ و شورای عالی سپاه با امام دیدار داشتن و بندم اون روز باید میرفتم عکاسی میکردم، لوازم هم گرفته بودن دم در برای چک و علی‌رغم این که هماهنگی او شده بود نمیذاشتن من برم بالا تو اون اتاق. هر کدوم از فرمانده ها میرفتن، من میگفتم که آقا به حاج احمد آقا بگید که فلانی دم دره، این بچه های حراست نمیذارن. میدونم خبری نشد، نگو میرن میبینن امام نشسته، اینا میشینن تو اتاق.
عجب.
من به این حفاظت آقای گلبافت هم هست، خدا خیرش بده. من همیشه میگفتم من از دیوار بوتونی رد میشدم ولی از این گلبافت نمیتونستم رد بشم هیچ موقع. به هر جای کنم آقا وسایل دست تو باشه، من بتونی دونیم برم بالا به حاج احمد آقا بگم. رفتم بالا، اومدم گفتم